أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيدا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که اگر به کسی بدهی داریم یا باید بدهی رو او بپردازیم یا باید به اطلاع او برسانیم و او رو در جریان قرار بدیم و اون وقت او ما رو حلال بکنه و نمیتوانیم به این نکته اکتفا کنیم بگیم این آقا یا این خانم به گونه صفات او یا رابطه من با او که اگر به او هم بگوییم او از ما گذشت خواهد کرد. به این نکته نمیتوانیم در بدهی ها اکتفا کنیم. و عرض شد که این مسئله در خیلی جاها اثر داره، یکیش در مسئله دیه است که در دوران قبل از بلوغ یا پس از بلوغ در اثر ندانستن مسئله یا جهات دیگر اگر آسیبی به کسی زده ایم که منشأ دیه نسبت به او هست و منشأ دیه نسبت به او شده، باید طبق آن ضابطه‌ای که عرض کردیم حتما عمل کنیم. من فراموش کردم عزیزان سروران به دلیل اینکه این شبها بیشتر افرادی که برای حضور در مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام میان بیشتره، سعی کنن که یه قدری جمع و جورتر بشینن و آیون به سمت منبری قدری جلوتش بیارن و خانم ها هم یه طوری باشند که انشالله افرادی که میان جای کافی رو پیدا بکنن. یه صلوات محبت بفرمایید. عزیزانی که این طرف هم تشریف دارن یه مقداری همین عرض بنده را اگر عنایت بکنند و انجام بدند انشاءالله اونایی که از راه میان دعاشون میکنن. صلوات دیگری لطف کنید. پس نمیتوانیم ما به این نکته اکتفا کنیم که اگر فلانی بفهمد به من میگه این حرفا نیست و مهم نیست و من حلالت کردم. به این نمیشود اکتفا کرد، باید به او گفت و انشاء کنه او. دیشب این رو به تفصیل توضیح دادیم. سوالی مطرح میشه و او اینه که گاهی ما نمیدانیم که به اون کسی که بدهکاریم او کیست، یا میدانیم او کیست ولی الان به او دسترسی نداریم و احتمال این که در آیندهم او رو پیدا بکنیم احتمالش خیلی ضعیفه برای ما. در چنین فرضی وظیفه ما چیست؟ میفرمایند در این فرض وظیفه شما دادن رد مظالمه. رد مظالم مثلا موردش همین جاست که انسان بدهی به کسی دارد که او را یا نمیشناسد یا اگر میشناسد مأیوسه که پیداش کنه. در این صورت اون بدهی به اون فرد رو باید به فقیر شرعی صدقه بده از طرف اون بنده خدا و در این صدقه دادن هم از مجتهد عادل اجازه بگیره. این رد مظالمه. بنابراین کسانی که می دانند که بدهی دارند به کسی و اون فرد رو نمی دونن کجاست یا اصلا فراموش کردن که چه کسی هست، این بدهی رو تنها به این صورت می توانن ازش ذمه‌شون فارغ بشه و استغفار و بقیه چیزام جایگزین این مسئله نیست. به هر مقداری که می تواند باید بپردازه و اگر الان هم نداره امکان کسب بود به دست آوردنش رو داره باید بره و به دست بیاره. اگر الان امکانش رو نداره و نمیتونه پیدا بکنه باید وصیت کنه اگر احتمال نمیده در آینده پیدا کنه این مقدار رو، و اگر الان هم داره باید فوراً بپردازه. رد مظالم از اون چیزایی نیست که انسان در اون مجاز به تأخیر باشه، بلکه از اون واجبات فوریه و این رو بعضی از افراد نمیدانن. فکر میکنن خب رد مظالم الان نشد مثلا یه ماه دیگه میده، عجله نیست، امسال یا سال بعد. اینطور نیست، اگه میتونه الان بده باید الان بده، حتی به فردا نباید موکول کنه. بنابراین حالا این مسئله اونطور که گفتیم این تکشم بگیم، این قضیه مربوط فقط به دیه نیست، بلکه هر بدهی انسان به هر کسی که داره در صورتی که نمیشناسد او را، باید به این قانونی که عرض شد به شکل رد مظالم باید پرداخت کنه. و نکته دیگری که حتما باید مورد ملاحظم باشه اینه که گاهی انسان بدهی میدونه داره ولی نمیدونه چه مقداره. مثلا میدونه تو همون دوره جاهلیتش بالاخره زده کسی لتوپار کرده ولی یادش نیست که آیا مثلا سیاه شد بدن او یا کبود شد یا سرخ شد، چون اینا دیه‌هاش با هم تفاوت میکنه. یا یادش نیست که این سرخی یا اون ضربه که به او زد در ناحیه سر و گردنش بود یا در ناحیه بدنش، چون اگر سرخی یا کبودی یا سیاهی در سر و گردن باشه دیهش دو برابر بدنه. اگه بزنم من بازوی کسی رو سرخ بکنم، همون ضربه اگه به صورتش بخوره و سرخ بشه، اون ضربه صورت دو برابر دیه داره نسبت به ضربه بدن. خب حالا این نمیخوام باب دیه رو وارد بشم که سرخ چقدر بشه باید دیه بدن یا کبود یا سیاه یا خون بیاد یا بشکنه، یا مثلا این کسی هول دادن تو مدرسه مثل دانش آموزان اتفاق میفته، هول میدن طرف رو تو بازی پشت پا میزنه میخوره طرف زمین، دستش میشکنه پاش میشکنه، اینا چقدر دیه داره؟ اینا جزئیاتی است که باید کسانی که محل ابتلایشون هست پیگیری کنن. اگر نمیداند آسیبی که فرد وارد کرده چقدره و سرانجام سوال به این برمیگرده که نمیدونه چقدر به طرف بدهکاره، میتواند اینجا به اون حد اقل بدهی اکتفا کنه. مثلا اگه نمیدونه ضربه ای که زده این ضربه سیاه شده بدن این فرد یا کبود شده، بنا رو میذاره بر این که کبود شده، یا اگه نمیدونه کبود شده یا سرخ شده بنا رو میذاره بر اون که کمتر دیه داره که سرخ شدنه. این قانون در پرداخت بدهی ها به اشخاصه که اگر شک کردیم بنا رو میذاریم بر کمتر بدهکار بودن. یه تکمله یه اینجا عرض کنم که امیدوارم این مورد تو افراد ما نباشه ولی بیانش خوبه. البته این از این نکته کسی نباید سوء استفاده بکنه، یعنی اگه فرض کنید که بنده نمیدونم که این فرد بهش ضربه زدم صورتش سرخ شد یا بدنش، یا اینو الان نمیدونم، ولی این ندانستن من به خاطر اینی که خودم یه کاری کردم که اونی که میدانستم و از بین ببرم تو ذهنم. اگر کسی این کارو بکنه دیه بالاتر رو باید بده. روشن شد؟ این اگه من نمیدونم مثلا به آقای فاخری من تو بدهی های دیگه من نمیدونم 100,000 تومان بده کارم یا 200,000 تومان، ولی یه سندی اینجا هست این سند رو پاره کنم، ولی من خب حالا شک میکنم نمیدونم چجوری 100 تومان بهشون بده کارم یا نه، اینجا دیگه 200 تومان باید بهشون بدم، یا اینکه با ایشون خلاصه مصالحه کنم، کلک نمیشه زد. اما اگر قبلا این اتفاق افتاده و من مقصر نیستم در این که یادم رفته، الان واقعا یادم نمیاد، در این صورت اگه شک کنم که بدهی بیشتر یا کمتر میتونم به اون بدهی کمتر اکتفا کنم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرماید. خب وصایای امام صادق علیه السلام رو به عبدالله بن جندب عرض می کردیم. یبن جندب توبا لعبد لم یغبت الخاطئین علی ما اوتو من نعیم الدنیا و زهرتها. خوشا به حال اون بنده ای که قبطه نمیخورد به حال امکاناتی که خدا نسبت خدا در اختیار افرادی قرار داده که اونا جزء منحرفین از خدا هستند. به او قبطه نمیخوره. البته منحرفین از خدا درجاتی دارند، درجه به درجه با هم تفاوت میکنه. در این نکته، در این جمله نکته ایست برای اونایی که دقت میکنن. خیلی نمیتونم این جمله رو بشکافم. جمله بعد توبا لعبدن طلب الاخرت و سعا لها، توبا لعبدن لمن لم تلهه الامانی و الكاذبه. خوشا به حال اون بنده ای که در پی آخرت، آخرت مطلوب اوست و برای این مطلوب هم در تلاش و کوششه، و خوشا به حال اون بنده ای که آرزوهای دروغین او را به خودش مشغول نساخته. از مجموع روایات برمیاد که آنچه که مطلوب است و آنچه که رکن ایمانه یا به بیانی تفسیر ایمانه، خوف است و رجا. اما بعضی از افراد رجا رو با امنیه اشتباه میگیرن. رجا یعنی امید، امنیه یعنی آرزو. آرزو از جنس خیالاته که اگه بشه چه خوب میشه. قصه اون بنده خدایی که یه سطل ماس برده بود کنار دریا، یه قاشق قاشق میریخت توش هم میزد. گفتن داری چیکار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه نمیشه. ولی اگه بشه میفهمی چی میشه؟ یه دریا من دوغ دارم. این از همون قبیله. یعنی انسان یه چیزی میخواد داشته باشه ولی نه از طریقش تلاش میکنه، یا اصلا تلاش نمیکنه، یا اگر تلاشی هم دارد در اون مسیری نیست که به اون نتیجه بیانجامد. این اسمش امنیه است، آرزوه. تو روایات ما این هشدار آمده، در قرآن هم میشه این رو پیدا کرد که شیطان یکی از کارهایی که با ما میکنه، ما یعنی با بندگان میکنه، این است که به اونها آرزو رو میده ولی اسمش رو میذاره رجاء و امید. فرق رجاء با امنیه چیه؟ فرق امید با آرزو در چیه؟ فرقش رو توی روایات ما تصریح کردن که من رجا شیئن طلبه. اگه کسی واقعا امید داره دنبالش هم میر. دانش آموزان امید دارن که قبول بشن در امتحانات پایان سال و پایه تحصیلشون یه سال بره بالاتر. اونایی که کنکور دارن امید دارن قبول شن، ولی اینا برای رسیدن به اون نقطه‌ای که امید دارن تلاششون رو میکنن. اما همسن همین دانش آموزان یه عده‌ای هستن که میگن اگه بریم دانشگاه میدونی چی میشه؟ درسته، همون یه سطل ماست و چند باشه تو آب دریا قاطی کردنه. اینا ول میگردن تو خیابونا، درس نمیخونن، از زیر مدرسه رفتن سر میخورن، تکلیف انجام نمیدن، سر کلاس گوش نمیدن، مطالعه نمیکنن، مسئله حل نمیکنن، ولی آرزو دارن که قبولشن. یادم سر کنکوری که سال 57 ما میدادیم، خلاصه توی سالونی که اونجا بودیم کسی اونجا خلاصه ورقه چند نفر با من فاصله داشت، خلاصه ورقه بهش دادن و ورقه گذاشت اونجا و یه سرش گذاشت رو اون گرفت خوابیم. پول چیزم داده بوده، حتما پول ثبت نامم داده، همه مراحلش. این از اونایی است که احتمالاً منتظر معجزه بوده، چون یه خورده البته نگاه کردیم ورقه رو، دید نه مثل که حریف نیست، خلاصه سرش گذاشت روش خوابید. از اینا زیادن، اینا آرزو دارن که اگه بشه قبول بشن خیلی بشن، خیلی خوبه. این همونه، این دانش آموزه که امید داره. درسته، من رجا شیئاً طلبه، همونطور که در مورد خوف هم همین رو گفتن. خوف غیر از نگرانیه، بعضی فقط نگرانن. فرمون من خوف شیئاً هرب منه، هر کسی از چیزی واقعا میترسه فرار میکنه. درست شد، این سقف نامطمئن شده، یه صداهایی ازش میاد که به نظر میرسه که احتمالا فرو میریزه رو سر ما. خب فرار میکنی، میریم بیرون، میریم یه چه دیگه. این خوفه که انسان آنچه که باید نسبت به او انجام میده. اما عجیبه که نسبت به آخرت مسئله این چنین نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما رأیت کنار نام حاربها ولا کالجنه نام طالبها، من ندیدم مانند عذاب الهی که اونی که ازش فرار میکنه در خوابه، و ندیدم مانند بهشت چیزی رو که میخواد او رو، افراد میخوان، منطقه طالبان او، اونایی که او رو طلب میکنن، اینا همه خوابیدن. نام طالبها، طلب کنندش خوابیده. امام صادق علیه السلام فرمود که طوبی لمن طلب الآخرة و سعى لها، خوشا به حال اون کسی که، به عبدالله ابن جندب داره میفرموید، خوشا به حال اون بندهی که آخرت مطلوب اوست اما برای او کوشش هم میکنه. و لم تلهه الامانی یلکاذبه، اون آرزوهای دروغین او رو به خودش مشغول نکرده که تو خیالاتش که اگه خدا منو بهشت ببره در جوار امیرالمومنین علیه السلام جا بده چقدر زیبا میشه، چقدر قشنگ میشه. خدا اگه آخرت به من امکان میده که من شفاعت کنم به اندازه قبیله مزر، ربیعه و مزر که تو روایات داره به بعضی از مؤمنین، خدا به اندازه به عدد قبیله ربیعه و مزر اجازه شفاعت میده که این دوتا قبیله در یه زمانی کل عرب، هم دوتا قبیله بیشتر نبودن، یعنی به اندازه کل اون مقدار عرب که چند هزار میشدن خدا میدونه. من یکی از آرزوام این که اگه خدا به من چنین امکانی بده، وقت من کیا رو شروع میکنم شفاعت کردن، بعد هی نیست میکنم که این اینا اون یکی هم بیاد من، در حالی که بازم جا داره، همچون خیالات مشغولم. درسته، تو بالا عبدالم طلح امانی جل کاده و خوشا به حال اونی که با آرزوهای دروغینش مشغول نیست، دست به کاره. ثم قال رحم الله قوما كانوا سراجا و منارا كانوا دعاة الناس الينا باعمالهم بمجهود طاقتهم، خدا رحمت کند اون گروهی که چراغ فروزنده ای هستند و راه رو بر دیگران روشن می کنند. چجوری؟ کانو دعاتن الینا به اعماله و مجهود طاقتهم، اگر دیگران را دعوت میکنند دعوتشون دعوت خاموشه با عملشون و نهایت تلاشی که دارن، اینجوری دیگران رو به ما دعوت میکنن. اینا همه میدونیم، اینجا اگه خدا اجازه بده به برکت سید الشهدا علیه السلام مجلسی است که غفلت ها باید مقداری زدوده بشه از روی قلب ها، برای افرادی هم که غافل نیستن تذکر مجددی باشه. خب ما دو جور دعوت داریم، یه جور دعوت به لسان، یه جور دعوت به عمل. هر دوتاش مطلوبه، هر دوتاشو خدا میخواد. اما اونی که بیشتر تأثیر داره دعوت به عمله. لذا زیاد به ما گفتن کونو دعات الناس به اعمالهم، کونو دعات الناس صامتین، با عمل مردم رو دعوت کنید، خاموش باشید ولی در این حال فریادگر ما باشید. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، نه با زبان، با چیز دیگه ما رو مردم رو به سوی ما دعوت کنید. خب این میشه هم دعوت غیر شیعه باشه به تشیع، که خیلی اشان شاید محل ابتلاع ما نیست، مگه اونایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا با غیر مسلمانان یا غیر شیعیان ارتباط دارن، اما ما بین خودمون هستیم. ما درجات ایمانمون با هم یکسان نیست، بعضی خیلی بالاترن، بعضی پایینترن. اون بالاتری پایینتری رو به سوی درجه بالاتر باید دعوت کنه، لازم این کارو بکنه. ایمان اصلی، اون نقطه اوج ایمان، امیرالمؤمنین و ملاک ایمان هم اون حضرته. مقدار تناسب ما با امیرالمؤمنین معیار ایمان ماست، میزان الاعمال دیگه، میزان همه چی هست، او معیار برای سنجش. اونی که درجه ده ایمانه که فرمود سلمان این چنینه، او تعلق کامل داره به امیرالمؤمنین، که داره امام صادق علیه السلام در مورد سلمان فرمود کان یعفر هواه فی هوا امیر المؤمنین، هر خواسته ای که داشت اول نگاه میکرد این امیر المؤمنین چی میخواد، هر مورد امیر المؤمنین خواستش جور دیگه ای بود، ایثار میکرد خواسته خود را در خواسته امیر المؤمنین. ایثار یعنی چی؟ یعنی برتری دادن، برتری میداد، ترجیح میداد آنچه که امیرالمؤمنین میخواد بر خواسته خودش. کان یؤثر هواه فی هوا امیرالمؤمنین. چون پرسید از امام صادق که کسی که شما خیلی سلمان اظهار علاقه میکنی، جهتش چی؟ حضرت فرمودن خصوصیت در سلمان بود، یکی همین که گفتم نسبت به امیرالمؤمنین چنین بود، دوم خیلی علاقه داشت به علما، اگه اشتباه نکنم کان یحب العلماء، سوم به کان یجالس الفقرا، خیلی با آدمایی که در سطح پایین جامعه بودند از نظر اقتصادی مجالست میکرد. مجالست این همنشینی که شب من اینجا این تذکر رو دادم یا شاید دو شب تذکر دادم، مجالست میکرد با اونها. این سه خصوصیت باعث شده بود که خیلی امام صادق به او توجه کنه و علاقمند به او بشه. الان هم پسرش ولی عصر علیه السلام همینجوره، ولی تفاوتی این بزرگواران با هم ندارن. فریدون فرخ فرشته نبود، زه مشک و زه انبر سرشته نبود، به داد و دهش داشت یافت آن نیکوی، به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. بالاخره سلمان اگه آنچنان شد به خاطر این سه خصوصیت بود. ما اگه همین خصوصیت رو پیدا کنیم محبوب امام عصر علیه السلام میشیم. خب اونی که اون درجه بالاترین دست این درجه پایینتر رو باید بگیره بکشه بالا. چجوری؟ با زبان. گفتن خیلی از اوقات بود عمل این کار رو بکنید. زبان هم خوبه، تأثیر میگذاره. عزیزانی که در آرزوی خدمتگذاری به آستان مقدس ولی عصر ارواح نوره الفدا هستن، جلساتی دارن، فعالیت هایی میکنن، باید بدونن این رو که یه قسمت کاره، قسمت اعظمش اینه که با وجودشون این کار رو بکنن با اعمالشون، نه اینکه چیزی بگیم اینجا و بعدم یه جور دیگه ای باشیم. این درست نیست. رحم الله کانو سراجن و منارن، خوشا به حال اونایی که چراغ فروزنده ای هستن که پرتو اونها راه رو برای دیگران روشن میکنه. کانو دعاتن الینا به اعمالهم، با عملشون و مجهود طاقت. مجهود طاقت یعنی اینا تا اونجا که میشه در مقام رفتار خارجی تا بالاترین حد طاقتشون زحمت میکشن. آدم های شلوغی نیستن. معلوم میشه این فرد به قول قدیمی گیوه رو کاملا ور کشیده و حسابی در این راه جدیت داره. خوشا به حال این افراد. این تذکر رو باید به خانم ها داد، به آقایان داد، به اونایی که پدر هستن، مادرن یا در این مسیرن، که واقعا یکی از بهترین انواع هدایت، هدایتیست که ما بچه همونو بکنیم، بچه همون رو هدایت کنیم. به معلمین هم همین تذکر رو بدن. منتها بچه ها روحیات ما رو خوب میفهمن، ممکنه نتونن وصف کنن ولی میفهمن. اگه من حسود باشم بچه هم میفهمه، من بخیل باشم بچه هم میفهمه، ممکنه حتی اسمشم ندونه ها، من کینه توز باشم. ما خیلی از اوقات روحیاتمون تأثیر میکنه. اگر اینجور باشه که تو خونه این پسر اینو میبینه، این دختر اینو میبینه که هر وقت پدرش مادرش میخوان صحبت بکنن یا در آرزوی چیزی هستن، دنبال چیزی هستن، اون وقتی که خیلی جدی هستن راجع به مدل لباس و نوع ماشین و چجوری خونمون عوض کنیم و همش تو این مادیات ذهنشون میچرخه، به صورت طبیعی بچه غیر مادیات چیزی هم نمیخواد و راجب غیر این فکر نمیتونه بکنه، نمیتونه فکر کنه، خیلی طبیعیه. ولی همین روحیه که الان شما دارید، ارادتی که به سید و شهدا علیه السلام دارید، این روحیه رو پدر و مادرای من و شما چجوری به ما ده؟ خیلی واسه ما صحبت نکردن، ولی رفتاری که داشتن یه جوری شد که ما کارم داشته باشیم میگیم ده محرم کار به کنار، کار مهمتر هست، عزای امام حسین نیست. ممکنه گفته باشن به ما، اما اون روحیه امام حسینی اونها باعث شده که الان ما اومدیم توی این مجلس و خدا رو هم شاکریم. روحیه ما بعدیا رو می سازه. البته نه فقط یک چیز، مجموعه آنچه که داریم. ممکنه بعضی روحیات خوب داشته باشم من، ولی به خاطر پاره خصوصیات ناجور دیگه بچه من درست در مقابل من قرار بگیره، از سر لجبازی این روحیه رو اتوان پس بزنه. اما در مجموع این چنینه که ما هر گونه که باشیم، فرزندان ما سرانجام خیلی که هنر بکنیم میشن اونجوری، خیلی هنر بکنیم. به خصوص روزگار ما با روزگار گذشته از این جهت تفاوت داره که در روزگار گذشته تأثیر والدین بر فرزندانشون خیلی بیشتر بود. چرا؟ چون عوامل تأثیرگذار کمتر بود. ولی اکثر آیون خانمی که اینجا هستن قبل از انقلاب تو خونهشون تلویزیون وجود نداشت، رادیو هم نداشتن، خیلی روزنامه هم نمیخوندن، مجلات که اصلا کلن تعطیل بود، خیلی که بود خونه بود و بعضی ارتباطات فامیلی و دیگه مدرسه. یه خودم حالا اگه با بچه های محل ارتباط بود یا نبود، الان خیلی که من هنر کنم یکی از عوامل تاثیرگذار رو فرزندم میتونم باشم. حجم اطلاعاتی که به این بچه ها میرسه از کانال های مختلف، اینو من نمیگم مجوز بعضی حرفایی میشه که یه عده‌ای میزنن که بنابراین باید احکام خدا رو یه خورده تراشید و نسبت به زمان ما جاری کرد، این مقدمه اون نتیجه رو نمیده. من تأکید بکنم چون بعضی با همه مقدمات رفته رفته به جاهای میرسونن کار رو، که بنابراین خیلی نباید ای قدیمی ها نسبت به نماز خوندن ما حساسیت داشتن، الان با توجه به شرایط جدید دیگه پس نباید ما زیاد نسبت به بچه ها در مسئله نماز حساسیت به خرج بدیم. خیر، این حرفا نیست. همون مقداری که دین گفته حساسیت داشته باش، باید من پدر شمای مادر باید داشته باشی، تفاوت نمی‌کنه. اما واقعیتی رو هم باید ببینیم که قبلا پدر مادرها یه جور تأثیر داشتن، الان با توجه به تعدد عوامل مسئله واسه من پدر مشکل تر شده، واسه مادر مشکل تر شده. چرا؟ چون ما وقتی سهم تأثیرگذاریمون عملا کم تر شده، باید فکر کنیم کیفیت این تأثیرگذاری تا کجاست. اگه از کیفیتش هم کم بکنیم، نهایتش این میشه که بچه ما تربیت شده بقیه عوامل میشه، نه تربیت شده ما. بنابراین یه جور باید من پدر باشم، یه جور باید شما مادر باشی. اونایی که هنوز بچه دار نشدن ولی تو مسیر ازدواج یا ازدواج کردن و در مسیر صاحب فرزند شدن هستن، اینا باید بدونن تربیت فرزند پیش از دوره حتی ازدواج صورت میگیره، از دوره بلوغ بلکه قبل از بلوغ باید شروع کنه به تربیت فرزند احتمالی که در آینده پدید میاد. خیلی از روحیات ما تأثیر میگذاره. اگه من رو خودم کار نکرده باشم، اونجا تأثیرگذاریم کم میشه. خدا دوست داره که من بچم بیاد تو مسیرش، منتها کانو دعاتن الینا به اعماله، با عملم او بشه امام زمانی، با عملم بشه او علوی، حسینی، رضوی، اینجوری بشه. درست؟ این یه تذکریست برای ما. به آزاده های کوچکتر، به فرزندان خودمونم این تذکر رو بدم که با این مقدمه که گفتم، اینام فردا در مسیر ازدواج و فرزنددار شدن هستن و تو این مسیر از الان باید رو خودشون کار کنن، رو خودشون کار کنن. لازم نیست که برسن پای قصه. اصلا خیلی از اوقات باید انسان خیلی از خصوصیات پیشتر در خودش به قول امروزی نهادینه کرده باشه تا بتونه اصلا تو زندگیش موفق باشه. آدمی که اصلا کم صبر و کم تحمله، یه قدری بالا پایین میشه مسائل زندگی، او براشفته میشه، کم ظرفیته، این نمیتونه فردا تحمل کنه دیگری رو، چجوری میخواد تربیت کنه او رو؟ باید از الان ظرفیت سازی کنه. این آزاده که الان پای منبر نشسته، ایشون باید همین کار رو بکنه، از الان رو خودش کار کنه. و البته وظیفه بزرگترها یه وظیفه بیشتره. اگه تو ذهن من دائم پول میچرخه و اگر مثلا این خانم، این مادر بزرگ وقتی میره جهاز فلان عروس رو میبینه، از جهاز او چقدر تعریف میکنه، اما اون یکی این جهاز رو نداره، همچین با یه بی‌اعتنایی از کنار او رد میشه، یا اگه بی‌اعتنام رد نمیشه، اون یکی دیگر رو خیلی تجلیل میکنه. به صورت طبیعی تو ذهن این بچه میاد که ارزش به چیه؟ یعنی که جهاز چی باشه؟ درسته؟ این اینجوری میشه. بعد فردا این بچه وقتی نداره یه همچین وضعیت بالاتری رو، احساس کمبود میکنه. این احساس کم بودم هیچ وقت جبران نمیشه. من این که همیشه اون چه جز تاپ ها بشه، من میشه همیشه چیزی همه وقت میشه چیز اون بالاترین ها، نه باید خیلی از اوقات خود جبی کمتر قناعت بده، بگه اصلا مهم نیست. اگر برای من پدر مدل ماشین خیلی مهمه، هی میگم این قدیمی شده، این ماشین خیلی، اون یکی بهتره، اون یکی بروزتره، اون یکی امکاناتش بیشتره، در حالی که با این یکی هم امرم میگذره، اگر این چنین باشه فردا فرزند من اینو میفهمه که باید هرچه بیشتر در این مسیر جلو بره، اینو میفهمه. بعد این همونی میشه که خدا حفظ کنه حاج افتخار، یه وقتی من گفت زیاد راجع به این موضوعات تذکر نده چون اصلا مفید واقع نمیشه، ایشون به من میگفت، من البته با این فرمایش ایشون خیلی موافقت ندارم، اما این تیکش موافقم با ایشون. ایشون میگفت چون اصلا مردم تو این فضاها زندگی نمی کنن و ندارن یه همچین چیزایی، یه چنین فرهنگی اصلا خیلی از وقتا این حرف فهمیده نمیشه. ولی عرض من اینه که همه زمان ها همینجوری بوده، درجاتش فرق میکرده و فرق میکنه. ائمه اصرار داشتن که بگن و یه عده یه دفعه میفهمنی وسطا، انشاءالله شما جز اونا باشید، حواسش هم میشه که ارزش به این چیزا نیست. وقت اینجور میشه که ما شنیدیم که بعضی از خانواده هایی که تو همین روزها هم میسیم که پیداشون میشه، اینا یه عروسی گرفتن که این جهازش اونجوری نبوده که مورد توقع این خانواده بوده، چقدر سرکوف به این عروسه زدن تا این با یه بچه آخرش قرار کرد باشه اون خونه باباش گفت من نمیتونم زندگی داشته باشم. بالاخره این پدر مادر، این دختر، این دختر پسر دختر رو به دامادشون فرستادن عمره، در غیاب اونها کل این جهاز اونو برداشتن دادن خیریه، یه جهاز آنچنانی که مورد پسند اون خانواده باشه جایگزین کردن، وقتی اومدن دعوا حل شده. این میشه، این درسته، این غلطه، این نادرسته. وقتی اینجوری بشه وقت این فرهنگ میاد تو ذهن بچه ها، میاد تو نسل بعد، نسل بعد، نسل بعد. این خیلی بده. رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، خوشا به حال اونایی که یه چراغ افروخته‌ای هستند و پرفروز، که پرفروغ، که میتونن نور بدن به همه با عملش، با عملش. خدا بیامرز مرحوم آدم رو، گاهی واسه این که به ما تفهیم بکنه تو هم اتاق خونه ونک، گاهی سقف رو میبینین این گچ داره اینجا، برین اتاق بغل ببینین تیرچوبه، گفت گچ نداره. علت این تفاوت این دوتا اتاق اینه، بارها ازش شنیده بودم، گوه علتش اینه، اینجا سقفش تیرچوب بود، خاک میداد، خب ضرورت داره که تعمیر کنن، گچکار بودیم گچ کرد، بساطش هم بود، همه چیش هم اینجا بود. به من گفتش که آجا این اتاق بغلم اگه من گچ بکنم سقف رو فقط 50 تومن اضافه میگه، 50 تومن زمان ناصرالدین شاه، نه نمیدونم کیه این، ولی یه وقتی 50 تومنی بود که اونقدر هم زیاد نبود، 50 تومن اضافه بده من این اتاقم میکنم، گچ میکنم سقف رو، که شاید بعدا خاک بده. ایشون گفت من گفتم خاک نمیده که این سقف، همینجا ضرورت داشت میکرد این کارو کردیم. حالا اگه بنده بودم گفتم نه اتاق لنگه به لنگه میشه، نمیشه که اگه فردا روز دختر من مثلا خواستگار بیاد بعد نگاهشون میفته به این سقف میگن این چیه، به اون سقف نگاه میکنه میگن اون چیه، درست؟ پسراشو زن داد، دختراشو شمشوار داد، هر اومی هم که داشت مرد. حالا من و شما قلبن به او اظهار خضوع میکنیم، نمی کنیم، ولی جز به عهد خشایارشاه و نمیدونم دوره هخامنشی هم نبود، تو همین زور زدار زندگی میشه. ما خوب تو اعمالمون اینجوری باشیم. رحم الله قوما کانوا سراجا و و منارن. اگر ذهن من معلم اینجوری بشه هر روز یه جور لباس بپوشم برم مدرسه، معلومه که به این جهت خیلی به خودم رسیدگی میکنم، بچه ها میفهمن ارزش به چیه؟ به لباسه. نه همونجوری که فهمیدم بهترین لباس همون لباس متعارف زمانتونه، نه بهترین لباسی که تو زمانتون متعارفه، همون لباسی که عموم میپوشن. داستان مجلس عروسی غیر عروسی و نمیدونم این و اون بر اون بر نداره. حالا 2,000,000 تومان بدیم بخوان این خانم بخواد من لباس بده که واسهش بدوزن، که بعد چند لحظه یه عده میگن به هم یه به باید 2,000,000 تومان اینه. این همونی میشه که بعد افکار میتون همین چیزا محدود میشه. باید ما بزرگترا حواسمون باشه که رفتارمون به گونه ای باشه که پایین‌تر، چه از نظر ایمانی چه از نظر سنی، و بفهمی که میشه اینجوری زندگی کرد، آدم نرمالی هم بود. و البته شما هر گونه ای زندگی کنید معترض وجود دارد، ولی معترض وجود دارد. اگر برپری چون ملک زاسمان به دامن در آویزد بدگمان، اگر در عبادت شوی همچون موم، وگر کاملی در فنون و علوم، فراهم نشینن تر دامنان، که آن زهد خشک است و آن دامنان. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بدندیش بست. به حرف دیگر ما چکرد فرمون امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمون اعرض نفسا کرده کتاب الله و سنت نبی. خدا و پیغمبر چی میگن؟ حالا مردم بعد خوبه اینقدر بگن، ولی بگن مای پشتر اندامه نگفتن میگن تموم میشه. خود پیغمبر نگفتن. این اونجایی نیست که ما باید باشیم. اگر بخوایم بچه های ما واقعا طالب آخرت باشند، باید خود به واقع آخرت بشه اکبر هممون، همونطور که تو روایت داره من اصبح و کانت الاخرت و اکبر همه کفاه الله سایر همومه. اگه کسی آخرت بشه اون اهتمام بزرگترش، اگه این چنین بشه خدا بقیه اهتمامات او رو کفایت میکنه، بقیه چیزا هم خدا جمع جور میکنه یه جوری که سرانجام آسیب جدی نمیبینی. خب عرضم تمام. شب جمعه هست و شب پنجم عزای سید الشهدا علیه السلام. خوشا به حال اونهایی که الان کنار قبر شش گوشه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مشغول عرض ادب و زیارت هستند. ملائکه دعای اونها رو آمین میگن، بر حسب اون روایت فاطمه زهرا استقبال اونها رفته و یک نکته بالاتر از دعای ملائکه رو بگم، نظر رو عنایت خاص امام حسین هم به اونها هست، خاصتاً امام حسین از یمین عرش خدا بر حسب اون روایت معتبر از امام صادق علیه السلام همون نگاه میکنه به زوار قبرش که اونا کیان و اینهو لیعرفهم به اسمائهم و اسماء آبائهم، اونا رو به نام و نام پدر میشناس. خب میشه یه کار دیگه هم کرد که اونایی که کنار قبر امام حسین نیستن اونام امام حسین بهشون توجه کنه. و اون چیه؟ امام صادق علیه السلام بشارتشو داده، فرمود و انهو لینظر الی من یبکیه، من کسی که بر جدم حسین علیه السلام میگرید، چشمش که اشکالود میشه، جدم حسین علیه السلام به او نظر رحمت میکنه. و اینجا یه بشارتی داره که این بشارت رو در این روایت برای زوار ذکر نکردن، و او اینه که حضرت وقتی میبینه چشم این فرد اشکالود شده در مصیبتش، حضرت میره از پدر و جدش امیرالمؤمنین و پیامبر مکرم خدا میخواد، میگه این شخص داره برای من گریه میکنه، شما برای او از خدا طلب مغفرت کنید، بخواهید از خدا که خدا گناهان او رو ببخشد و بیامرزه. خب امشب بریم در خانه 11 سالی امام مجتبی جناب عبدالله ابن الحسن. شیرخوار بود، 1 سالش بود که باباشو شهید کردن، چیزی از باباش یادش نیست. از وقتی چشم باز کرده و به رتبه درک و شعور رسیده، فقط عمو رو دیده. عمو هم برای او عموست، هم برای او باباست. گفتن انقدر علاقه داشت به سید و شهدا که آقا روز عاشورا هر وقت میرفت میدان، بچه دنبال آقا میدوید، میامد آقا بر میگشت، جدا نمیشد از اما. شاید قبل از اینکه آخرین وداع رو امام حسین بکنه، خانم زینب کبرا دیدی بچه خیلی خسته شده، چون شب عاشورا که هیچ کسی نخوابید، حتی بچه هم نخوابید، صبحم از اول صبح داره میده به دنبال عمو، قدری گرفت و بغلش آرامش کرد و در نوازشش کرد. این بچه چشمش گرم شد، یه مقداری خوابید، تو همین فاصله آقا سید الشهدا اومده خداحافظی رو کرده رفته، عمو رو ندید. یه دفعه از خواب بیدار شد سراسیمه، فهمید آقا رفته میدان. اما این چه زمانیه؟ زمانی که عمو افتاده تو گودال، دوان دوان به سوی گودال داره میره. آقا تو گودال افتاده، زینب کبرا اومده اون نزدیک داره نظاره میکنه، برادر داره تو گودال جان میده. تو همین حال آقا سید الشهدا دید عبدالله داره میاد، اشاره کرد به خواهر، یا اختاه احبسی احبسی، نگهش دار نزه بیاد. زینب آغوش باز کرد، میدوید دنبال عبدالله. عبدالله فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عموم دست بر نمیدارم، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. بالاخره خود رو رسوند کنار عمو. همینطور که ایستاده بود، ناگهان دید ابهر ابن کعب ملعون با یک شمشیر آمد به سمت عمو. هرچه گشت ببینش سپری، شمشیری، چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. دستهای کوچک خودش رو گرفت بالای سر عمو. خونه نجیب جنایتی کرد، فریاد این پسر بلند شد، صدا زد یا امه مادر ببین دستم و بریدن. آقا سید الشهدا او رو بغل گرفت، شروع کرد او رو نوازش کردن. اینجا بود که هرمله یکی از اون تیرهای سه شعبه خودش رو که آماده کرده بود، اون تیر رو رها کرد، این تیر به گلوی عبدالله.